الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که تدلیس یعنی اخفاء عیب یا اظهار حسن غیر موجود در شیء در عقد و قرارداد، لذا تدلیس اصطلاحی بر عمل ماشطه در غالب موارد منطبق نیست، بلکه عمل ماشطه مقدمه تدلیس حساب می شود. در حقیقت ماشطه اخفاء میکنه عیب طرف رو، این زوجه است یا ولی اوست که در قرارداد نکاح تدلیس میکنه این عیب رو، میپوشاند در قرارداد. لذا دیروزم اشاره کردیم عبارت محقق ایرانی عبارت دقیقی است که می‌فرماید ان الماشطة لا ينطبق على فعلها غش ولا تدلیس، البته در غالب موارد که دیروز توضیح دادی، و انما الغش یکون بفعل من یعرض المغشوش والمدلس فیه علی البایع، عمل تدلیس با فعل اون کسی محقق می شود که این کالا رو در معرض بیع قرار داده، این خانم رو در معرض ازدواج قرار داده است، او داره تدلیس می کنه در یه قرار داد. ماشطه که تدلیس نمی کنه، نمی خواد قراردادی با کسی ببندد که حالا بیاد تدلیس کنه و در قرارداد اخفاء عیب کنه. لذا می‌فرمایند نعم الماشتت اعدت المرأة لأن یغش بها. ماشته عملش اعدادیه، مقدمیه، ماشته مقدمه تدلیس در نکاح رو فراهم کرده است. حالا الان عرض میکنیم، لذا وقتی تدلیس اصطلاحی بر عمل ماشته صدق نکرد، آن وقت باید ببینیم تدلیس حرامه، حرام نفسیست، ولی عمل زوجه است، عمل ولی اوست، ماشته مقدمه او رو فراهم کرده. لذا اگر بخواهیم حرمت تکلیفی عمل ماشته رو ثابت کنیم، از یکی از این دو طریق است: یا باید مبنامون در فقه این باشد که اعانه بر اسم حرام است. اگه قبول کردیم اعانه بر اثم مطلقا حرام است، بلا شبه فعل ماشته اعانه بر اثم است. چرا؟ روشن است، ماشته برس این دختر خانم رو از بین میبره تا بعد ولی او تدلیس کنه. تدلیس حرام است، عمل ماشته که اخفاء عیب باشه مقدمه تدلیس است. وقتی تدلیس حرام بود، این عمل میشه اعانه بر اسم و حرام است. خب ما دلیل علی؟ ببینید، آخر تعریف کردیم اصطلاحا. ببینید اصطلاحا اگر شما نگاه کنید، همین ماشته اگر بیاد یه خانمی برس داره، میخواد بره یه مجلسی، نمیخواد دیگران برسشو ببینن، اخفاء عیب میکنه. پس اخفاء عیب که مشکلی نداره. خب سب کنید، اخفاء عیب باید ملاک پیدا کنیم. اون چه استفاده میشه؟ اخفاء عیب در مقام قرارداد، چون موجب فریب دیگری میشود، حرام است. خب ببینید، پس این اخفاء العیب فی القرارداد این میشه حرام. حالا اگر جناب، اگر ماشته میداند که میخواد این مادر در عقد نکاح تدلیس کنه، خب میداند او میخواد تدلیس کنه، این میاد اخفاء عیب میکنه، این عرفا مقدمه اوست. حالا الان بحث میکنیم، بذارید اونم میرسیم. خیلی خوب، این نکته خوبیه که آقا پس چطور نگید همه فقها؟ حالا تحلیل میکنیم، جمع من الفقها، لذا در حتی من الفقها القدامى بعضی اینجا تدلیس به کار نمیبرن، یا میگیره بحث میکنیم. اگر باز قاطبه فقها ها اینجا میگفتن تدلیس، ممکن بود یه تردیدی برای ما ایجاد بشود که نکنه از این جایی فهمیدن این تدلیسه. حالا هم روایات رو بررسی میکنیم، فعلا اون شاکله کلی بحث جای خودش. این سوال رو محفوظ بدارید شما که من شما میگید تدلیس نیست، مقدمه تو تدلیسه، که تو انبوه فقها ها میگن تدلیس. اول کلامه شما ببینید، اول کلامه شما در موارد دیگه همین رو قائلن آقایون، در غیر از ماشته موارد دیگری که کسی میخواد اخفاء عیب کند تا دیگری قراردادی بر او ببندد، در سایر موارد همین فقها میگن تدلیس نمیگن. اینجا چرا بحث میکنیم؟ ببینیم از کجا پیدا شد این تدلیس اصطلاحی. در چهار مورد هم از در باب ماشته روایات رو بررسی میکنیم، بگیم از کجا پیدا شدید. اینا خب تأمل داره. لذا نتیجه این شد تا اینجا. پس اگر ما اعانه بر اثم رو مطلقا حرام دانستیم، عمل ماشته میشه اعانه بر اسم، اعانه بر اسم حرام است. ما در بحث در جای خودش توضیح خواهیم داد. به نظر ما در غالب موارد عمل ماشته اعانه بر ظلم است. در غالب موارد این که کلا سر دیگری گذاشته بشه، فرض کنید جنس معیوب رو به عنوان جنس صحیح به دیگری غالب کنن، این از مصادیق ظلم به اوست. دختر خانمی که عیبی داره، عیب اخفا بشه و نکاح مبنیاً على الصحة جاری بشه، ظلم به دیگری. عمل ماشته در اخفاء عیب اعانه بر ظلم است. و چون اعانه بر ظلم حرام است، لذا از این باب این تدلیس ماشته رو که آقایون تدلیس اسمش میگذارن و ما گفتیم مقدمت و تدلیس است، از باب اعانه بر ظلم عمل حرامی است. لذا فرض کنید کسانی که جهل مدرک میکنن در غالب موارد، این غالب هم که میگیم نکته ای داره، جای خودش باید توضیح داده بشه. یه وقت جعل مدرک مقدمه است برای ظلم به دیگران، میره مدرک پزشکی جعل میکنه، وقتی جعل کرد اون آقا با این مدرک میره عرض کنم طبابت میکنه، این ظلم به دیگران. مدرک مهندسی جعل میکنه، میره طبابت میره مهندسی میکنه، من مهندس معمارم، این ظلم به مردمه، ظلم به دیگران است. این عمل اون آقا مدرک مهندسی رو گرفت، با این مدرک میره کار میکنه، کاری که تخصص نداره، این موجب ظلم به دیگر، این ظلم به دیگران است. مقدمش که جعل مدرک باشه، مقدمه ظلم به دیگران است، اعانه بر ظلم است. اعانه بر ظلم طبق روایات حرامه در غالب موارد، اما یه وقت یه کسی مشکلی داره، دقت بکنید در مسائل فقهی دقیقه، نمیشه همه رو یک کاسه کرد حکم کرد. یه وقت یه کسی مشکلی داره، مشکل خودش رو که عنوان ظلم به دیگرانم نیست با یه مدرک جعلی میخواد برطرف کنه، مصداق ظلمم نباشه. اگه فرض شد اون کسی که جاعل مدرکه برای که این آقا بیاد اون کار رو انجام بده که مشکل خودش رو مرتفع کنه، اگه مصداق ظلم به دیگران نباشه، اول کلام اینجا حرمت نفسیش از چه با؟ بله؟ میرسیم در بحث دروغ، یه بحث مفصلی داریم. یکی از همین محرمات اجاره بر کذب و تهمته. بحث کذب ایامی معطل میشیم، گیر محفوظ بدارید اونجا بحث کنیم. اصلا کذب فی نفسه حرام نیست، ادله چی میگه، عقلا چی میگن، چه جوره، این بحث مفصلی داره، الان خیلی واردش نمیشیم چون استغرابم میکنید اگه وارد بشیم آقا این چیه دیگه، چه جور شما این نکته رو، نه اینو جای خودش بحث میکنیم، روشن میشه که آیا مطلقا کذب حرامه یا اگر جایی بالاخره عناوین ثانوی برش عارض شد ممکنه مشکلی نداشته باشه، حالا بحث میکنیم جای خودش دیگه. یکی بله، اون بحث آخره، عناوین ثانویه بحث آخره، ممکنه در کشور اسلامی باشه، مخالف با قانون کشور اسلامی باشه و عنوان ثانوی عارض بشه، تخلف از قوانین کشور اسلامی موجب حرمتش بشه. ما فعلا در عناوین اولیه بحث میکنیم، عنوان ثانوی اگه عارض باشه چرا؟ در بعضی از موارد عنوان ثانوی ممکنه باز تحریمش بشه، باز اون عنوان ثانوی جای خودش. بله؟ خب دیگه اگر حداقل این که اگه تضییع حق دیگری باشه، بله، مثلا ببینید دو نفرن، یکی مدرک واقعی داره، یکی میاد جعل میکنه مدرک رو، جعل این مدرک باعث میشه تضییع حق اون دیگری بشه، اینم در مقام قرعه در مقام انتخاب بیاد در کنار او قرار بگیره، اگر موجب تضییع حق دیگری بشه ظلم به دیگری است، عملا میشه حرام، مقدمش هم میشه حرام. اگر جای استیفای حقش بستگی به این داره ظلم به دیگری هم نمیشود، مثلا آیا این اون کسی که مقدمش انجام بده کار حرامی انجام داده یا نه، اونا بحثایی است که حالا دیگه عرض کردیم تشکیک در جای خودش باید بحث بشه. بفرمایید. مخصوصا اگه کربلا بخواد بره، بله اینجوری بود دیگه رفقا. خب ببینید اینا اگر ماهیت مسئله باز باید تحلیل بشه، گاهی همین مسئله باعث میشه شروع کرونا رو، یعنی جعل مدرک میکنه نمیره واکسن بزنه، اقلای عالم قاطبتن الا ماشز میگن آقای واکسن باید زده بشه تا چنین و چنان، حالا یه جمع این پیدا شدن میگن نه آقا رهبری هم آبا مقدر زده است، مراجع این چنین چنان، ما به این جمع شاز کاری نداریم، ولی اقلای عالم میگن بالاخره اینجوره. من نمیخوام حالا قضاوت کنم، باز مزرات واکسن هم جای خودش، حالا نمیخوام اینا رو وارد بشی، ولی اگر واقعا اونجا ضرری به غیر نمیزنه، خب این اول کلامت حرمتش، اما اگر نه ضرر به غیر میزنه، یعنی به شکلی است که این آقا به عنوانی که واکسن زده بعد اون کشور سالسی رو میپذیره، به عنوانی که ایمنه بعد این نقل میکروب بکنه و باعث بشه عده‌ای بیمار بشن، عده‌ای به مشکل بیفتن، عده‌ای بمیرن، این اول کلامه که اعانه بر ظلم نباشه. بالاخره اینا هر کدومش دیگه در جای خودش. خب حالا نه، جعل مدرک اخفاء عیب نیست، در بحث تدلیس اشاره کردیم، اظهار حسنی که وجود نداره اینم تدلیسه، کسی پزشک نیست جعل مدرک میکنه، میگه من پزشکم، میره به خواستگاری یک دختر، به عنوانی که این آقا پزشک دخترشونو بهش میدن، از خیلی از عرض کنم امور غیر حسنه این چشم میپوشم، پول نداره باشه پزشکه، نمیدونم خانواده چنین نداره پزشکه. خب به این خاطر اقدام میکنن. بالاخره همه تدلیس اخبال عیب که نیست، اشاره کردیم اظهار حسنی که عرف برش واقع می نهد در قراردادها به خاطر او اقدام میکنه، اینم میشه تدلیس. حالا اینا باز در جای خودش در باب بیع و نکاح و اینا باید بیشتر بررسی بشه، اینم خودش تدلیسه. تنها اخفاء عیب که تدلیس نیست، ستر و ظلمته. این ستر و ظلمت چه با اخفاء عیب باشه، چه ستر و ظلمت با اظهار حسنی باشد که در واقع نداره این آقا، لذا جعل مدرک هم میشه مصداق تدلیس در غالب موارد. خیلی خوب، حالا دقت کنید. پس نتیجه این شد فعلا که تدلیس ماشته مقدمه تدلیس حرام است، یا از باب اعانه بر اثم، یا از باب اعانه بر ظلم، عمل حرامی است. انما الکلام، اون چی که نیاز به بحث داره الان این است که ما میبینیم جمعی از فقها در عمل ماشته که ما گفتیم مقدمه تدلیس است، عنوان تدلیس رو اطلاق میکنن و حکم به حرمت میکنن چون تدلیس است. ما ابتداعا کلمات برخی از فقها رو اینجا اشاره میکنیم، سپس ببخشید منشأ این کلمات که برخی از روایات باشه بررسی میکنیم، بعد به دو تا سوال پاسخ میدیم. سوال اول، در این روایات برخی از اعمال اشاره شده است که ماشته حق نداره این اعمال رو انجام بدهد، آیا در روایات که از این اعمال نهی شده عنوان تدلیس به کار برده؟ که حالا فقها هم میگن اینا تدلیسه، یا در روایات اصلا عنوان تدلیس به کار نرفته؟ یک سوال بررسی کن. سوال دوم این است که آیا از روایات میتونیم استفاده کنیم که این اعمال خاص حرام است و حق نداره ماشته انجام بده ولو تدلیس نباشه؟ کلمات بعضی از فقها رو اشاره میکنیم، روایات رو بررسی میکنیم تا بعد پاسخ به این دو سوال رو بدیم و نتیجه بحث رو بگیریم. اما کلمات برخی از فقها، عبارت شیخ مفید رو در مقنعه ببینید و کسب المواشت حلال اذا لم یغششن و یدلسن فی عملهن. شیخ مفید می فرماید کسب و درآمد ماشته ها زنای آرایشگر حلال است، اذا لم یغششن، وقتی غش در عمل نداشته باشن، و یدلسن فی عملهن، وقتی ماشده ها در عملشون تدلیس انجام ندن. معلوم میشه بعضی از اعمال ماشده ها رو شیخ مفید تدلیس میدونه، نه مقدمه یه تدلیس که ما گفتیم، رسما میگه تدلیس است. حالا مثال میزنن از اون موارد، فیسلن شعر النساء به شعور غیرهن من الناس. یکی از مصادیق تدلیس حرام بر ماشته این است که زنایی که موی سرشون ساقط میشه به بیماری و غیره، خب اون زمان ها مخصوصا خیلی شایع بوده است، بیماری های مختلفی بوده، بیماری هایی که از آبها استفاده، از آبهای میکروبدار غیره غیره، موی سر زنها میریخته، یکی از اسباب زینت زن موی سرشه. وقت می آمدن موهای دیگران رو، زنهای دیگر رو مثلا به موی خودشون وصل می کردن، یا حتی به سرشون به شکلی وصل می کردن، نظیر کلاگیسی که الان هست، اون زمان هم نظائر اینها بوده است. خب در بعضی از کلمات، غالب کلمات فقهایی که اینجا تدلیس رو عنوان می کنن، یکی از مصادیق تدلیس حرام وصل و شعر به شعر می دانن. اگه زن موی سرش رو با موی سر دیگری، حالا انسان دیگر فعلا، نه موی سری که از حیوانات گرفته باشه، حیوانات طاهر مثلا، نه، موی سر انسان دیگر، اگر زنی موی سرش رو به موی سر انسان دیگه وصل کند، گفتن مصداق تدلیس ماشته است و حرام است. فیسلن شعر النساء بشعور غیرهن من الناس و یوشمن الخدود. وشم به توضیح میدیم خالکوبی، مرسوم بوده، امروز هم فراوان مردا زنها، اون زمان بین زنها بسیار مرسوم بوده، خالکوبی صورت، چانه و گونه. خب بعضی از فقها میگن مصداق تدلیس ماشته است خالکوبی، عمل حرامیه، اگه انجام بده کسبش حرامه، حق نداره خالکوبی کنه برای دیگران. خب بله، ذیل عبارت مرحوم شیخ مفید، و یستعملن فی ذالک ما حرمه الله، فان فعلن شیئا من ذالک کان کسبهن حرام. به تصریح عبارت شیخ مفیده، اگر بعضی از اینا رو ماشته انجام بده کسبش حرامه، ماشته بیاد وصل و شعر به شعر کنه، ماشته بیاد صورت زن رو، گونه زن رو، در بعضی از مصادیق آمده بدن زن رو، دست زن رو، پای زن رو خالکوبی کنه، این کسبش حرامه، پولی که از این را به دست میاره حرامه، حق نداره استفاده کنه. حالا بعد برسیم، حالا این حرمت قاطبه فقها میگن نمیگن، عده‌ای به کراهت فتوا میدن، در مقابل قاطبه اهل سنت اینجا به حرمت فتوا میدن، حالا بررسی میکنه. این عبارت شیخ مفید در مقنعه، عبارت ابن ادریس در سرائر، وقتی مرحوم ابن ادریس اعمال حرام، کارهای حرام رو میشمارد، بناء کنیسه، ساخت صلیب، انصاب، ازلام، قش در معامله، بعد این عبارت رو داره، و عمل المواشت به تدلیس، یکی از اعمال حرام عمل زنهای ماشته است که همراه با تدلیس باشه. تدلیس ماشته حرام است. و تدلیس یعنی چی؟ به ان یشمن الخدود، خالکوبی کنه روی گونه یک زن، حرام. و یحمرنها، گونه های زن رو سرخ کنه، یه کاری کنه گونه هاش سرخ بشه، این حرامه. و ینقشن الایدی و الارجل، نقش در دست و پای زنها بزنه. در کشورهای عربی رسم بوده، یمن و اونها، حالا خالکوبی و غیر خالکوبی، اینا تصاویری رو در بدن زنی رو به عنوان زینت حساب میکردن. زن ماشته و آرایشگر تصویر میزده رو دست زن، رو پای زن. عبارت ابن ادریس اینه، این اعمال حرام است. و یسلن شعر النساء بشعور غیرهن، موهای زن رو وصل کنه با موهای غیر خودش از انسان ها، اینم حرامه. و ما جرا مجرا ذالک مما یلبسن بهی علی الرجال فی ذالک، یلبس و یدلس در لغت. ابن ادریس میگه و نظیر این کارها از چیزایی که کلا سر مردا بگذارن، تدلیس کنن. اینا مصادیق تدلیس ابن ادریس میگه. حالا بعد بس کنیم ببینیم اصلا تو روایات آمده تدلیس این و حرام این دلیل بر حرمتش چیه. حالا خاص زنی در بعضی کشورهای عربی خیلی رسم رو صورت زن، رو گونه زن، رو چانه زن خالکوبی میکنن، وای چه تدلیسی به وجود میاره. اینا رو ابن ادریس میگه مصداق تدلیسه. یعنی چی مصداق تدلیسه؟ حالا برسیم ببینیم همین جوره و بعد مد دلیل و علیه به چه دلیل. اینا روایاته، ببینیم روایات، اینا مدرکشون روایاته، اون نیست، روایات خاصه است. لعن الله الواصله والموصوله والمستوصله، میرسیم روایاتو بررسی میکنیم ببینیم یه قاعده کلیست که مثلا مطلق التزیین ولو حتی به نطف شعر حرام است مثلا، همچی چیزیه، یا نه روایاتیه، همه ی روایات هم ضعاف قابل استدلال نیست. حالا بررسی میکنیم دیگه ببینیم. این هم عبارت ابن ادریس. شهید اول در دروس کسبهای حرام رو اشاره میکنه و تدلیس الماشتته، میفرماد جز کسبهای حرام تدلیس ماشته است. که تزین الخد و تحمیره و نقش فی الید و رجل. بعد شهید اول میگه قاله ابن ادریس، اینا رو ابن ادریس فرموده. و وصل و شعرها به شعر غیرها، اینا همه از مصادیق تدلیس و حرام است. عبارت علامه تذکره میفرماید عمل ماشته اشکال نداره، کسب شعر نداره، اذا لم يحصل تدلیس، اگر بر عمل ماشته تدلیس صدق نکنه. حالا تدلیس چه جوریه؟ بالوصل، وصل و شعر به شعر. اگه ماشته وصل و شعر به شعر کرد، این عمل عمل حرامی است، یه کار رو نباید انجام بده. اگر عمل ماشته مصداق تدلیس نباشه مثل این موارد، مرحوم علامه در تذکره میگه لم یکن بهی بحث. خب این قسمتی از عبارتهای برخی از فقها که خلاصه برداشت از این عبارتها این است که میگویند تدلیس ماشته حرام است، کسب درآمد از این را حرام است. برای تدلیس معاشت مثال میزنن به مثل وشم الخد یعنی خالکوبی، وصل الشعر به شعر و امثال اینا. میگن اینا تدلیس است و حرام است. بعد از ذکر پاره ای از عبارت ها باید وارد بشیم روایات باب رو بررسی کنیم، ببینیم روایات باب در این مسئله چه میگوید. چند طائفه روایت داریم که این طوائف رو بررسی کنیم بعد وارد نتیجه گیری بشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله ببینید، گاهی اخفاء العیب نیست، دیروزم اشاره کردیم رفع العیب است، باز اینا فرق داره. رفع العیب است گاهی، اما اگر جایی اخفاء عیب بکنه همین دیگه. ببینید تحلیل کردیم در جلسه قبل، مطلق اخفاء عیب که حرام نیست، که اصلا کسی میخواد مهمون خونش دعوت کنه یه قسمتی از خونش دیوارهاش رنگا ریخته بدنما شده، میگه من یک چادر میکشم مهمون نبینه این قسمت، مگه اشکالی داره؟ با اخفاء العیب است، تدلیس لغوی هست، چون تدلیس لغوی یعنی ستر العیب، ستر العیب هست، چه اشکالی داره؟ چه عیبی داره؟ در این مثال ها زنی برس داره، میخواد بره مهمانی، نمیخواد دیگران برسشو ببینن، میره آرایشگاه میگه یه جوری این برس رو از بین ببر با تزیین، چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ پس اون تدلیسی مشکل داره، اخفاء عیبی که مصداق خودعه در مقام قرارداد باشه. خب بسیار خیلی خوب، عیبی نداره، یه جوری صافکاری میکنه. آیا بعد این آقا میخواد این ماشین رو به عنوان یک ماشینی که از اصل همین جور بوده بفروشه؟ عمل اون میشه تدلیس، بله، ولی عمل صافکار مقدمه یه تدلیس دیگه، عمل صافکار تدلیس شرعی نیست، اون مقدمه یه تدلیسه. خب اعانه بر اسم، خب بس آخره. خب خیلی خب، به عنوان اعانه بر اسم حرام اگر کسی بگوید. ببینید باز اشاره میکنیم خود این عمل صافکار، باز آیا این تدلیس از امور قصدیه یا نه؟ یک جا اشاره میکنیم مرحوم آقای خویی که انه غش رو یک جا از امور قصدیه نمیدونه، ولی ما یه تفصیلی قائلیم، میگیم نه از امور قصدیه است در این گونه موارد که میخواد مقدمه رو انجام بده، اونا جای خودش، شاید در همین بحث اشاره کنیم. ببینید پس اگر صافکار اینجوریه، وقت طبق این مبنایی که تا اینجا ترکیز کردیم میره پیش صافکار، میگه آقای صافکار این یک جوری درستش کن. ببینید تارتن درست کردنه، این باز بحثی نیست، اخفاء عیب نیست، امحاء عیب است، اون عیب نداره، اما تارتن یه جوری میگه آقا یه کاری بکن، فعلا یه رنگی بزن که دیده نشه، زنگ زدگیش مشکلش چنین دیده نشه، این میشه اخفاء العیب. حالا اینجا تارتن این صافکار میدانه که این آقا میخواد بفروشه اینو، میگه یه جوری من میخوام بفروشمش اینقدر سود کنم، تو یه جوری ظاهرش درست کن طرف نفهمه این زنگ زده است، این میشه اعانه بر اسم. بله اگه کسی بگه مطلقا اعانه بر اسم حرامه، این عمل حرامه، یا طبق نگاه ما بله اگر این اعانه بر ظلم باشه، عمل او ظلم به دیگریه، اینم اعانه بر ظلم باشه حرامه، بله اگه به یه قصد باشه. اما اگر میگه من کار ندارم تو میخوای بفروشی یا نه، به من چه، تو میگی این کار بکن برات انجام میدم، اینا همش با هم متفاوته، اینا تفاوت داره ملاک هاش بالاخره. اینا حالا هر جای خودش. پس ببینید حالا تحلیل کنیم اول حرف علما رو ببینیم اینجا واقعا تدلیسه با کدوم دلیل. ما گفتیم مقدمت و تدلیس طبق قواعد اولیه. آیا از روایات میتونیم استفاده کنیم بر این عمل ماشته بگیم تدلیس صدق میکنه؟ وقت اگر اینو تونستیم از روایات استفاده کنیم غالب این موارد میشه مصداق تدلیس، فرقی نداره، غالب این موارد میشه مصداق تدلیس. ما روایات بررسی میکنیم نتیجه میگیریم اولا در هیچ روایتی بر این گونه اعمالی که در بحث ماشته الان آقایون مثال میزنن اصلا اطلاق تدلیس نشده، اصلا اطلاق تدلیس نشده. بعد میگیم به نظر ما تسرب از مکتب خلاف به کلماتمون، لذا بعضی از علما توجه داشتن همین اعمال رو گاهی میگن حرامه گاهی میگن مکروه ولی مصداق تدلیس نیست. حرمتش هم ما بحث میکنیم بررسی میکنیم اصلا یک روایت صحیح سند معتبر نداریم در این مسائلی که در ماشته است که اینا حرام باشه. وصل الشعر به شعر کی گفته حرامه؟ اتفاقا روایات اهل بیت یه روایت نبوی رو تفسیر میکنه، میگه مکتب خلفا اشتباه کرده، میگه واصله یعنی وصل الشعر به شعر لسان پیغمبر. پیغمبر فرمود لعن الله الواصله، واصله یعنی زنی که تا جوان زنا میکنه، مستوصله وقتی پیر میشه قوادی میکنه. اصلا کی گفته واصله و مستوصله معناش ایناست؟ ما یه وقتی در حج گاهی بعضی گفتگوها با بعضی از علمای اهل سنت یکی از مصادیق فقه شیعه رو امتیاز فقه شیعه رو همین موارد می شمرد. لذا قاطبه فقهای اهل سنت مصادیق تزیین همینایی است که توی روایات آمده، اگر اینا رو بگیریم میگه تزیینی نمیمونه برای زن. اهل سنت فتوا به تحریم اینا میدن، روایات شیعه میگه نه آخر اینجوری که شما فکر کردین نیست. اینا اشکال نداره، وصل و شعر به شعر اشکالی نداره، واصله معنای دیگری داره تو کلام پیغمبر، شما اشتباه فهمید. حالا اینا رو تحلیل میکنیم بررسی. خب بله بله بله، اگر حالا ندیدم ولی بله دیگه نکته اینه، تحلیل اینه. حالا برسیم روایات رو کاملا بررسی بکنیم آخرش اون نتیجهی که میخواییم بگیریم بگیریم.
دو تا روایت واسه
بله
اون دو تا روایت دیگه که بحث استثناء میکنم پیامبر میگم بحث رو شعر نکنه.
خب برسیم میرسیم ایب نداره، عجله نکنیم، روایات رو میرسیم، تک تک این روایات رو بررسی میکنیم، تک تکی روایات رو بررسی
میکنم. سلام علیکم شما تدریس خانم
بخنا بشینید اونجوری ایستاده من
این تدریس خانم
خب
زنه برسون میزنه یا نه؟
بله
خانم تدریس کرده در ما قبل دعوت
خب
مثلا سویش مثلا پر افتاق بوده مثلا دیگه خود نمیشون داده مثلا سی پنج چپ
سی و پنج نشون
بله عرض کنه زنه بردار میدازه.
خب دیگه او بحث نکاح رو باید بررسی کرد، او در نکاح اشاره کردیم. دو تا مطلب مهمه اینجا، یکی اون عمل جاعل الان ما بحث میکنیم، اونی که شناسنامه این دختر 40 ساله رو کرده 20 ساله مشکلش چیه؟ الان بحث ما اونه، پولم گرفته یا او پول گرفتن درسته یا نه. دوم نکاحی مبنیان علی واقع شد، وقت اون نکاح چی جوری میشه؟ اون بحث پردامنه ایست دیگه، در کتاب نکاح باید بررسی بشه.
یا اون مردی که بزنم مدرک
بودی
که من
بله بله بعد بعد معلوم شد بیکاره. بله خب این مصداق این عقد مبنیان علی میشه عقد تدلیسی، عمل او حرامه، او که عقد بسته کار حرامی انجام داده، ولی آیا اون نکاح چجوری میشه؟ آیا نکاح باطله؟ آیا به عقد ضرر میرسونه نمیرسونه؟ زن حق طلاق داره یا نه؟ خب بله بحثایی است که در نکاح باید بررسی بشه، مهمم از اینا هر کدوم خیلی مبتلا به هم هست. بله اینا مبتلا به هم هست و خیلی هم
بله
وقتی امهال این باشه طرف داره باید
کار دیر باید بینی بستن، نه قش میشه نه هیچ
بود باید اخبال عیب دیگه نه ببینید دو جوره. حالا باز اشاره میکنیم گاهی حالا در این مسائل مستحدثه، گاهی کاشت مو هست، کاشت مو به نحوی که این مو بعد رشد میکنه، این امحاء العیبه، هیچ عیبی نداره. اما تارتن میاد مو رو چسب میزنه، یک کلاگیسیه که میاره چسب میزنه به سر این خانم، فکر میکند دیگه اون شوهر فکر میکند مو داره این زن، داره که اینجوری نیست. اینجا میشه تدلیس، اون تدلیس نیست، امحاء العیب است. امحاء العیب عیبی نداره، اون که اشکالی نداره، اون که عیبی نداره. عقدم مبنیان علی واقع بشود اشکالی هم ایجاد نمی کنه، باز مختلف و متفاوته. یا در مثل مواردی مثل بعضی از اعمال زیبایی مثلا، گای اخفاء العیب است عیبی نداره، گای امحاء العیب است. عرض کردم دختری به دنیا میاد لب شکریه، میرن با جراحی پلاستیک لبش درست میشه، عیبی نداره، این اشکالی نداره. حالا آیا در عقدم باید به این شوهر بگوین که این بچه در این دختر بچه در شش ماهگی لب شکر؟ نه، اینا لازم نیستش. اما تارتن اخفاء العیب است. اگه اخفاء العیب باشه در بعضی از جراحی های فرض بفرمایید بعضی از اعمال زیبایی که با تزریق و ژل و اینهاست که میگن بعد از 6 ماه بعد از 1 سال دوباره این ژل از بین میرود و همون مشکل دوباره بروز میکنه، اینجا اخفاء العیب است، اینجا مصداق تدلیسه. بله بله، پلک بعضی افتادگی داره، میرن با یک نوعی افتادگی برطرف میشه. خیلی ممنون سه متشکرم. گاهی برطرف میشه، امحاء العیب است، گاهی اخفاء العیب است. دو ماه سه ماه بعد دوباره این افتادگی پلک ایجاد میشود، با اینا متفاوته دیگه. خب برسیم نگاه کنید، شهرت قدماییه در حکم بله، اما اگر ما برداشت کردیم یا در استناد به یک روایت اگه شهرت قدماییه رو تونستیم ثابت کنیم طبق همون ملاکایی که در اصول گفتیم، سبب اعتبار اون روایت میشود. اما اگر چند نفر از قدما یه برداشتی کردن و ما مطمئن شدیم این برداشت غلطه، مگه ما میتونیم اینجا بگیم شهرت قدماییه؟ برداشت غلط باشه. حالا ببینیم اینجوریه یا نه، روایات رو بررسی کنیم، میبینیم جمع دیگری بعد بحث میکنیم، میبینیم بعضی ها تدلیس گفتن ولی از همون قدما مثل شیخ صدوق عنوان تدلیس به کار نمیبره، تدلیس نیست. بذار حالا بعد روایات رو بررسی کنیم انشاءالله. بله بله، اونایی که نگاه کنید ما الان بررسی کردیم، گفتیم طبق نگاه خود، طبق این تحلیل آمدیم گفتیم طبق تحلیل ما تدلیس اصطلاحی بر عمل ماشطه صدق نمی کنه. مشهور متأخرین آقای خویی دیگران هم همینو میگن. خب حالا طبق این مبنا اگر عمل ماشطه مصداق تدلیس نبود، مقدمت و تدلیس بود، برای چی حرام باشه؟ صبر کنید الان بررسی میکنیم. گفتیم آقا سوال، جمعی از قدما میگن نخیر مقدمه نیست، مصداق تدلیس است، لذا حرام نفسی هم میشه. بله قبول داریم طبق این نگاه میشه، لذا شیخ مفید میگه و کسبه نه حرامون اگر اینجور باشه، نه از باب آنه بر اسم، حرام نفسی میشه. حالا بررسی کنیم. بله چرا دقت قطعا تدلیس. ببینید تدلیس اخفاء در مقام قرارداد حتی به عدم اظهار، گفتیم به قول، به فعل، به سکوت. ببینید این خانم میداند دخترش 35 سال سن میشه، رفتن شناسنامه‌شو دستکاری کردن، گفتن این دختر 20 سالشه. وقت میگن دختر چند سالشه؟ میگه 20 سالشه. این میشه تدلیس. تدلیس یعنی چی؟ یعنی اخفاء العیب در مقام قرارداد. ببینید اون اخفاء العیب لغویست، بله اون اخفاء العیب کرده است، ولی این مبنیاً بر اون عیب مخفی آمده عقد و قرارداد میبنده، این تدلیسه. خسی دلس نفسه، این دلس نفس او به نکاح خودش علاج نکرده، یه داروی دیگری بهش داده که اون آقا اون حالت یک شب از بین رفته است. خب این خسیون دلس نفس اوست، او کسی که دارو بهش داده خورده، اون مقدمه این تدلیسه، ولی این تدلیس کرده. روایت میگه این خسی رو بگیرنش، یوجع و زهر او، مهرم خانم ازش بگیره، یا فرق و بینه هم قطعا تدلیسه. ببینید، نگاه کنید، وقتی ما گفتیم نگاه کنید اون مقدمه تدلیس، توجه کنید، وقتی خود فقها میگن خود در قرارداد تدلیسه، خود در قرارداد، ببینید خود در قرارداد میشه تدلیس. ای آقا الان خود در قرارداد کرده است، حالا در بحث خود هم باز روایات رو بررسی میکنیم، این خانم یا ولیش خود در قرارداد کرده است الان، و الا اگه دختر خانمی نمیخواد ازدواج کنه، بره سنش از 50 سالگی بیاره به 20 سالگی، مشکلی نداره، نمیخواد. ولی اگه مبنیان علی رفت ازدواج کرد، این ولی که میگه دخترم 20 سالشه، شناسنامشم اینه، میشه تدلیس. بله مقدمه تدلیس رو دیگری انجام داده، همه بحث اینه، ولی بر عمل این تدلیسه.